شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردای روز بهتر. الک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشتباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
پشوار که قلب سبزت پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. سلام به همگی، خوبی خوش اینجا خبرها، من فرشید منافی نیستم، در خدمتتونم نیستم، الان خودش میاد.
بله سلام علیکم، خوبین؟ چی شو این کی بود؟ چی خانومه چی شد؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامت خانومه؟ چی میگفتین چی؟ مرسی ازتون. ببین شما، ببین جنس صدات رو دوست داشتم، جنس صدات خوب بود، منتها یکم بعد رو تحریرات کار کنی شما. آره به هر حال دوستان لطف دارن دیگه. چه خبره؟ خوبین؟ خوشی؟ سلامتی؟ چی کارو میکنی؟ امروز دوشنبه 21 دی ماه 1394، این برنامه هم برنامه 964 رومین برنامه رادیو پس فرداه دیگه. 26 تا، نه 26 تا چه، 36 تا، میخواستم کمتر کسیز کنم، 36 تا برنامه و بای بای ما رفتیم. حال میکنینا؟ شعرش محکوس میدم، حال میکنینا؟ خب چه خبر ها؟ خوبین؟ قهر بودین؟ آشتی کردین؟ آشتی نکردین هنوز؟ خب به جنبین دیگه بابا. یعنی چی؟ برنامه همون راجع به قهر و آشتی، این هفته گفتیم همه باید آشتی کنن، میگن جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعته، اینم همونه، یعنی جلوی قهر رو از هر جا بگیرین خوبه، آشتی کنین خوبه، ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است. کلا تمام مسئله ها رو الان یه دفعه همه یادم افتاد. آدم قهرو هم هر وقت ماچش کنی آشتیه ها، اینو یادتون نره، هر وقت آدم قهرو ماچش کنی آشتیه، تمومه، به خدا اینقدر راحته، اینقدر راحت. حالا بگذاریم، امروز میخوایم بریم سراغ قهر و آشتی بین علما و بزرگان نظام، ببینیم در عرصه سیاست داخلی قهرو و آشتی ها بین مقامات لشکری و کشوری معمولا چه جوری اتفاق میفته. پس با کسب اجازه از معظم له، همین ابتدای برنامه یک سلامی عرض میکنیم خدمت اکبر خودمون، نه اکبر میکروفون طلا، نه آقای هاشمی رفسنجانی. به هر حال میدونید دیگه، این برنامه مال آقای رفسنجانیه، عین باقی چیزایی که مال آقای رفسنجانیه. این برنامه هم بارها گفتیم که مال آقای رفسنجانیه، اصلا خودشون چک مینویسن برامو، شخصا امضا میکنن، گاهی اوقات چکاشون پاس نمیشه، ولی حالا به هر حال ما خواستیم سلامی عرض کنیم خدمت آقای رفسنجانی که به هر حال یه پای ثابت قهر و آشتی های نظام هستن. یه یادی هم میکنیم از معظم له کبیر و فقید، که نه این معظم له ها، اون معظم له کبیر، کبیر، خیلی کبیر بودن فقید و اینا، امام، امام، که با هر قهری که میکردن، با هر سگرمهی که به ابروشون اینجوری مینداختن، یه هشتیب درست میکردن، یه دو جین از بزرگان نظام یا راهی حصر و حبس و قبر و اینا میشدن، یا اینکه کلن فرار میکردن از کشور خارج میشدن، یعنی کلن بدقهر بودن، یعنی از یه جوری دیگه میشه گفت، یعنی بدقهر بودن از ویژگی های بارز امام بود. حالا امروز دربارش بیشتر صحبت میکنیم، برو بری. دیدین میگن مثلا اول صبح یا اول هر چیزی خیلی مثلا مغز بهتر کار میکنه، گیرایی بیشتره با اینها، برای همین مثلا مسائل علمی، اتفاقاتی مثلا تحصیلی، چیزایی که قرار یاد بگیرین میذارن اول قضیه. حالا برای همین ما هم، چون حالا هوام سرد، البته اول برنامه، چون حجت الاسلام شیخ حسن انصاریان چند وقت پیش یک منبر خیلی علمی و تخصصی و خیلی سنگین در مورد کیهان و فضا و دنیا و اینا رفته بودن، خیلی بحث سنگین بود، گفتیم اول برنامه این برصداشون رو پخش کنیم براتون، چون با ابعاد دیگری از جهان همه رو آشنا میکنن، که خشنگ بگیرینیشون چی گفتن، گوش کنین لطفا.
خداوند 18,000 قندیل آفریده که کل آسمان های هفتگانه با میلیون ها کهکشان و صحابیش در یه دونه قندیله. 17,999 تا دیگه قندیله. ما نمیدونیم چه عواملی عوالمی در اونجا آفریده.
بله، این نظریه که برای همین گفتم مقدار میدونم سخت بود گیراییش به هر حال براتون، خیلی راجع به مسائل کیهانی و فضایی، این نظریه که به نظریه بهش میگن نظریه قندیلی این معروفه، این نظریه جدیدیه، کلا اصول علم کیهانشناسی رو به چالش کشیده. کائنات ببینید از 18,000 تا قندیل ساخته شده، همجوری که آقای از انصاریان، حاج آقا انصاریان گفتن 18,000 تا قندیل داره ساخته شده این کائنات، که کل جهان ما توی یکی از این قندیلا قرار داره. اینکه حالا چرا قندیل و چه جوری به این نتیجه رسیدن که جهان توی قندیله رو ما نمیدونیم. اینا خب جنساش خوبه دیگه، میدونی این قندیل، آیا این قندیل ها مثل این قندیل های سر ناودون ها مثلا توی زمستون از جای آویزونن، بازم اینا رو ما نمیدونیم. ما چی میدونیم؟ ما فقط میدونیم که جهان ما توی یه دونه قندیله و 17,999 تا قندیل دیگه هم به جز جهان ما هست. احتمالاً اگه شیخ حسن انصاریان یه توکی پا تشریف ببرن دانشگاه کمبریج، این نظریه قندیلی جدیدشون رو با استیون هاکینگ مطرح کنن، باور کنیشون احتمالاً رو ویلچر بلند میشن میدوند. حالا ببین چه گفتم. Oh yes. خیلی هم yes. الان وضعیت اینجوریه. Oh yes.
سلام فرشید جون، خواستم برای گلود بهدونه تجویز کنم و اگر اون میتونی و در دسترس قدومه که حاجی اندیا خیلی مصرف میکنم برای اینکه صداشون رساتر بشه، خیلی برات مفیده. یکتا هستم از تهران.
آخه ممنونم یکتا جان، ببین چه شنوندهایی داریم. یه دوبار من تو برنامه صدا میتونی خسخس کرد و اینا، گفتم الان خاک پاچیدن و اینا سری دست به زنگ شدن. ولی من دیگه بهتر شدم، فکر کنم بهتر شدم. چایی هم میریزم دیگه، میارم یه قلوب بس چای بخورم. الان بهترم. حالا امروز دیگه اگه وقت وسط برنامه هم گیر پاچه اینا کردم به خسخس افتادم و اینا، دوباره یه اتفاق افتاد میگردم دنبال اینا که گفتین بهدونه و چی بود قدومه نیست. حالا اینجا آقا قدومه اینجا نیست که، به زبون چکی حالا اصلا چی میشه بریم بگیم قدومه کجا نمیدونم پیدا کنیم. خلاصه که حالا میزنیم تو گوگل ترنسلیت ببینیم چی شد دیگه، لازم بود بعد برنامه میریم میگیریم. دمتون گرم. Oh yes. دیگه بعد از چند روز بارندگی از امروز دوستان، خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، دیگه ابرا همشون کلا رفتن خونه هاشون و بیشتر مناطق کشور این روزا هوا صاف و آفتابیه، آفتابی هم ظاهرا خواهد مون دیگه تا این دی ماه هم تموم بشه و بریم توی ماه بهمن ببینیم اونجا چی پیش میاد دیگه. دمای هوا امروز توی بندر عباس و جزایر قشم و کیشه چیزی حدود 24 درجه بالای صفر بوده و از این ور شهرهای شهر کرد و یاسوج با حدود منفی 5 درجه کمترین دما رو در بین مراکز استان‌ها داشتن. خب بازم نسبت به هفته‌های قبل که تا حدود منفی 17 درجه رفته بودن، یه هوای نچندان سرد محسوب میشه. دیگه اتفاق قابل عرضی در عرصه هواشناسی نداریم جز اینکه آرزو کنیم از همین آفتاب نیمبند زمستونی بتونین به اندازه کافی ویتامین دی توی بدناتون ذخیره کنین و حالشو ببرین.
آقا امروز یه خبری شنیدم تو پراگ.
چی شده؟
تو سرمای 0 درجه خوب. همه سوار مترو شدن بدون شلوار.
آخ گرفتن.
عجب خبر جالبی بود.
فهمیدین؟
همه بلند شدن رفتن تو رستوران و کلی صفا و اشغال. جریان این چیه فرشید؟ مترو سواری بدون شلوار.
این
یه توضیح بده. بعد میخوام بدونم که تو سام و جلال و بچه ها همه برابر شما هم شلوارک پوشیدین مترو تو هوای 0 درجه.
نه.
وای چه دکور میشه، چقدر قشنگ میشد. کاش عکساشو توی گروه تلگرام میذاشتی فرشی. شهابم عزیزم،
شهاب جان نکن، نه گرفتنمون سامی فهمیدن. آقا این خارجی ها چی زندگی این از دور بیکاری و دیگه نمیدن چی کار کنن، این مناسبت های عجیب غریب اچل هفت و اینا درست میکنن میچپونن تو تقویم دیگه سال چیزه، میگن روز بدون چیز بوده، روز جهانی مترو سواری بدون شلوار بوده. تو پراگ هم خب ظاهرا دیگه به هر حال استقبال میکنن، چرا که نه دیگه، ملت استقبال میکنن. فقط هم پراگ نبوده، یعنی توی چک نبوده، توی 60 شهر این اتفاق افتاده. بعد نه فکر نکن ما هم آره و اینا و نه، به جان خودم اصلا نه نکن. آقا دوربینو بگی اونور، بگی اونور، میگم سامی نکن عکس نگیر، میگم چی پوشیدی ها، میگم رنگ اون زیر، میگم ها جلال، برو آقا نکنی بعد حالا یه پس بردم. نکن میکروفون ندادم شلوار میپوشم. اه سامی
آبرو نمیذارن با سرد آدم هستن به خدا. فهم کنیم مثلا نمیبینین شما ما رو، خیالمون راحته. تو نگو تا کجا رو میبیننم.
خانم آقا این دختر خانم آقا به سراب، میدونید که مسئولین عزیز مملکت ما تا جایی که بحث وام دادن و حمایت و برای اینجور چیزا مطرح نباشه و فقط بخوان نصیحت کنن و مایه نذارن، به شدت همه رو به ازدواج دعوت میکنن. در همین راستا ظاهرن جدیدن برای کارمندان مجرد ادارات هم یه خوابای عجیب و غریبی دیدن. گوش کنی؟
سایت تبیان در فاز جدید این طرح بستری برای همسان گزینی کارمندان مجرد نهادها و سازمانها فراهم کرده که اولین تفاهم نامه نیز امروز با قوه قضاییه منعقد شد.
بله من فارسیشو عرض میکنم خدمتون. فارسیش چی میشه؟ یعنی مثلا اینجوری میشه فارسیش که خانم مجرد کارمند اداره میره توی سایت مربوطه همسریابی که اینا درست کردن، مینویسه اونجا من توی کارگزینی کار میکنم، اسم و فامیل و فلان. بعد سایت مربوطه میره میگرده سرچ میکنه، یه آقای مجرد کارمند گوگولی مگولی رو توی اداره دیگه‌ای پیدا میکنه که مثلا ایشون هم توی یه جایی مثلا تو مایه‌های کارگزینی کار میکنه. حالا کارگزینی هم نشد دیگه، مثلا دبیرخونه یا مثلا امور اداری. مثلا اگه کارمند عزیزم تو امور مالی باشه اصلا راه نداره، چون چطور میتونن یه کارمند امور مالی و یه کارمند کارگزینی با هم تفاهم داشته باشن تو زندگی زناشویشون؟ آخه نمیشه که اینجوری. چی بگم والا، یعنی واقعا مثلا فهمیدن این که مشکل ازدواج نکردن جوونا این چیزا نیست و مثلا اگه ملت مشکل مالی و غیره و غیره و غیره نداشته باشن، نیازی به سایت زدن و اینا ندارن، رو این عزیزان مسئول نمیتونن بفهمن؟ اینقدر سخته براشون درک این مسئله؟ نمیدونم والا چی بگه، حتما سخته دیگه، ما خیلی آسونش میگیریم شاید. به خدا
همه عروس اوماده خوشبخت ها،
همه با هم
عروس اوماده ببو مثل فیلمو ببو، عروس اوماده ببو آرتیستی ببو،
سایت نمیخواد که موزیک بذار همه عروسی میکنن. بیا بیا به چسبو ماچو
عروس ما قشنگ شده، شب خوشا بلند شده، عروس ما قشنگ شده، شب خوشا بلند شده، عروس ما ناز و بومک بچه احواز و بومک، عروس ما ناز و بومک بچه احواز و بومک.
بریم سراغ قهرآشتی خودمون و برنامه خودمون وقتی بین علما اختلاف میفتد.
بیانیه شماره 964
بدانید و آگاه باشید که بعضی از مسائل و اختلافاتی که بین علما در نظام جمهوری اسلامی پیش می آید اختلافاتی جدی و عمیق است، لکن این گونه نباشد که در چنین مواقعی همیشه ژست فیلسوفانه گرفته و با پوزخندی بگویید که جنگ زرگری است، چرا که تا به امروز نیمی از یاران انقلاب بر اثر همین جنگ های زرگری راهی حبس و حصر و یا دیار باقی شدند، لکن چه فایده که شما باز هم بر تز جنگ زرگری خود پای فشردندگانید؟ امضا از دیدن سرنوشت بعضی از بزرگان نظام مو به تنشون سیخ شده ها، و برای همین قهر و آشتی بین علما رو دیگه جنگ زرگری ندونسته های رادیو پس فر دا 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 دا
فرش جمع اگه با کسی قهر کنم خودش هم نمیفهمه باش قهرم. سلام علیک، نرمالم کلم باش، ولی بعد یه مدت متوجه میشه که منو محبت همیشگی رو بهش ندارم و شستش خبردار میشه که باش قهرم. خب بخر سعی میکنه که جبران کنه، یه منم سعی میکنم که یه قدمی به طرفش بردارم. به هر حال اوضاع اینجوری حل میشه، خودم خوشم میاد از این استایلم. میدونی چرا؟ چون باعث میشه اون شخص رو برای همیشه از دست ندم وقتی باش قهرم.
چه خوبه که خودت خوشت میاد از استایل خودت، میدونی این خیلی خوبه. اینم بالاخره یه جورشه دیگه. منم خیلی از استایل خودم خوشم میاد. سامی تو هم از استایل خودت خوشت میاد؟ بله به خود، انقدر ما هممون از استایلای خودمون خوشمون میاد. اینم یه جورشه دیگه، بهش میگن قهر زیر پوستی، مدلی که شما گفتید. یعنی یه جوری قهر میکنی چون که مثلا اصلا متوجه نمیشه طرفش، بعد مثلا یه جوری هم آشتی میکنه که بازم طرف متوجه نمیشه. یعنی کلا همه زحمت قهر و آشتی و اینا رو دوش خودشونه. خب سختت اینطوری. حالا ما میخوایم قهر کنیم چی؟ تو 5 تا بشقاب نشکنیم، 2 تا لیوان سر کله طرف خورد نکنیم، 4 تا فوش ندیم، قهرمون قهر نمیشه. از اون ورم برای آشتی کنیم بعد دایر دنبک بیاریم و نمیدونم همینجوری چیز ناپلئونی رو بگیریم و اینا، کل محلو شیرینی بدیم تا مثلا میخوایم آشتی کنیم. اینجوری هم برای زیرپوستی هم یه مدلیه دیگه. خیلی ممنون. این هفته بهتون گفتیم از قهرها و آشتیهای بزرگ و تاثیرگذار خودتون تو زندگی بگید و بگید این قهراتون چقدر طول کشیده، سر چی بوده، و گفتیم بگین چقدر اهل قهر کردن و لب ورچیدنین، و وقتی با کسی قهر میکنین از اون تیپای بد قهرین یا نه سری به یه بهونه میرین آشتی میکنین. ضمناً گفتیم این هفته هم از این قهراتون که برای ما میگید که خود خودتون سبک میشید، درد دل میکنید، همین که همین برنامه رو بهونه میکنین با اونایی که قهرین آشتی میکنین. این تریبون رادیو پسوردام پذیرای آشتی کنان شماست. تو اینستاگرام آتش گفته که من و همسرم به سبک سریال خانه سبز با هم قهر میکنیم، اما حرف هم میزنیم، حتی شب بخیرم میگیم. ماشاءالله تو باشه از این قهر رو باشه. اضافه کنم اینجوری که شما میگی وقتی قهر میکنین رابطتون بهتر هم میشه. به خودم حرف میزنین هم شب بخیر میگه، خیلی هم عالیه اینطوری. سجاد گفته توی اینستاگرام گفته من دیروز صبح با داییم که شریک کاریم هم هست بحثم شد، بی ادبی کردم، از همینجا معذرت میخوام، اما هنوز قهریم. دایی سجاد حیدری این سجاد جوونه، یه چیزی گفته دیگه، خودش هم الان میدونه بی ادبی کرده، الانم دیگه عذرخواهی کرد دیگه، عذرخواهی دیگه، شما به بزرگی کن ببخش دیگه. سجاد ردیف ها، فردا یه جبه شیرینی بگی برو سر کار، من صحبت کردم حله، برو.
سلام فرشی، این هفته اولین هفته یکی با جیبوتی قهریم، یکم دلم گرفته.
آخه الهی، قطع رابطه همیشه اولش سخته دیگه، بمیرم. اینه که من ازم بهتر سعی کنیم بیشتر وقتمون رو مثلا با دوستایی که برام مونده بگذرونیم. حالا غیر از جیبوتی، عمو پوتین، عمو بشار، عمو حسن نصرالله، حالا جیبوتی و چند تا کشور عربی هم با ما قهر کردن که کردن، چی کار کنیم؟ نمیشه همه رو همیشه راضی نگه داشت که. دیگه حادثه است دیگه، پیش میاد.
الان یه حادثه نبود، حادثه بود. آگه میخوای آشتی باشه یا نه؟ حالا که حادثه بود دیگه، حادثه بود رفت پیکارش.
آره اینجور حادثه بود رفت پیکارش.
ما
رمان مرزی تو فیسبوک گفته وقتی شریک زندگی تو بعد از 40 و چند سال زندگی با زن دیگه میگیری چجوری میتونی فراموش کنی؟ حتی اگر زندگی تو هم ادامه بدی هرگز نمیتونی اونی باشی که قبلا بودی. زندگی پر از استرس، ناباوری و سوء زن میشه. ای بابا نه دیگه مامان مرزی، دیگه قهر کردن برای چنین مسائلی جواب نمیده دیگه. قهر واسه مسائل کوچولوئه. توی چنین شرایطی به قول شما دیگه ماهیت رابطه و زندگی اینا عوض میشه، چون اعتماده از بین میره. یعنی باید کلن یا بالکل بکنی بندازی دور، تموم شه بره پی کارش، یا اینکه دیگه آشتی 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 کنی، از این کلا اون مسئله رو فراموش کنی دیگه. دو تا راه بیشتر نیست دیگه، سخته میدونم. اینجوری که از کامنت ها و از تلفن های این هفته و جواب های من برمیاد، برنامه بعدی بعد از رادیو پس فردا بونگای شادمانی فرشید منافیه. یعنی شما تماس میگیرین، من به عنوان کارشناس میتونم راهنماییتون کنم. مسائل و مشکلات خانواده، قهر و آشتی، طلاق و ازدواج، همه اینا رو داریم. سامی هم میتونه کمک کنه چون دیگه تا اون موقع ازدواج کرده، میتونه بیشتر بهتون کمک کنه تو این مسائل. داره ساعت کم میده، خیلی هم خوشحال هستیم بابا. حالا که پیدا نکردیم کو زنت بس الکی ساعت کم میده. پس فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست. 2042-6-387-41-50 2042-733-59-55-55 شماره های اسمس ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساند کلاد، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. در تلگرام، کانال تلگرام ما میتونید به ما جوین بشید و همینطور اپلیکیشن رادیو پس فردا رو iOS یاش میتونن روی موبایل را یا روی آیپدشون بگیرن و داشته باشن. صداتون رو به ما برسونید. رادیو فردا رو به صورت زنده میتونید از طریق اون اپلیکیشن بشنوید و برنامه های رادیو پس فردا رو میتونید از اون طریق دانلود کنید. تلفن های پیامگیر ما 2420-2211-24-133 و 163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39.
حالا با من به تو قهری نداشتی، تو به من نگو نگو دوستم نداشتی، من فقط دلم میخواد باشی کنارم، میدونی خیلی دوست دارم. به تو رو من ازت دوست دیدم و بردمش پس نمیارم، دلو با خودت ببر چی دلت میخواد ببر، تو ازم نخواد دلیل که بردم و پسش بیارم. حالا با من بگو قهری ناشتی، تو به من نگو نگو دوستم نداشتی، من فقط دلم میخواد باشی کنارم، میدونی خیلی دوست دارم.
و اما برو بریم تو قهر و آشتی در سیاست داخلی، وقتی بین علما اختلاف میفتد. اصولاً بین سیاستمدارای عزیز مملکت ما قهرها و آشتیها به شکل‌های مختلفی اتفاق می‌افته. الان دو سه مدل از این قهرها رو براتون سریع میگم تا بدونین چیه ماجرا. یه چند ثانیه دندون رو لوزالمعده‌تون بذارین تا بیام بگم. اومدم. قهر نوع اول، قهرهای عاشقانه. قهر بین کسایی اتفاق میفته که یه زمانی به هم عاشق بودن، بعد رابطهشون تا یه مدتی هم به همون شکل عاشقانه ادامه پیدا کرده، منتها بعد از یه مدت یکی از طرفین شروع کرده به شیلنگ تخته انداختن. مثال دیگه همه تون میدونید مثالشو دیگه، معظم لهه و حاج آقا رفسنجانی تیپیک ترین مدل اینجور قهرها بودن. هنوز هم البته کسی نمیدونه که این دو نفر آیا دیگه آشتی هم تو کارشون هست یا نیست، ولی اونایی که معتقدن رابطه این دو نفر الان به شکل برو دیگه دوست ندارم، اسمتو نمیخوام بیارمه، تعدادشون بیشتر به نظر میاد رابطه این دوتا رو. فقط ما فقط نقد کردیم دیگه، ببینیم چی میشه. قهر نوع دوم، اولش قهر و آخرش آشتی.
آها بیا 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 آها بیا
اینجا آخرش آشتی داره، برای خوشحالی داریم میکنیم از الان. اینا این اولش قهر آخرش آشتی، این از اون دستن که یه روز روزگاری سایه همون با تیر میزدن، ولی بعدن یهو ظاهرا زندگی و بالا بلندی هاش یه جوری پیش رفته که با هم آشتی کردن اصلا یه وضعی. مثلا محمد خاتمی ناطق نوری تو انتخابات سال 76 ریاست جمهوری رابطه شو یه جوری بود که بعد که خاتمی برنده انتخابات شد اینجوری وانمود میشد که انگار تمامی کفر بر تمامی ایمان پیروز شده، تو این مایه ها بود.
اما الان این دو نفر انقدر به هم نزدیکن، اینقدر با هم خوشحالم، فکر کنم حتی شبان برای هم اس ام اس شب بخیر میفرستن. دیگه دنیای سیاست دیگه، اینجوری کارش نمیشه کرد. بله
و اما قهر نوع سوم، قهر نامفهومیه، از کلا نامفهومه، عرض میکنم حالا. بله این دسته سوم یا همین قهر نامفهوم، اینا اصلا معلوم نیست از کجا به هم میرسن که هیچ، تازه‌ش هم اصلا معلوم نیست از کجا اصلا قهر میکنن، اونم از اون قهرها، از اونا. مثلا کی؟ مثلا امام خمینی و حاج آقای منتظری. آقا اصلا کسی نفهمید چجوری شد که تو های هاگیر واگیر اول انقلاب حاج آقا منتظری شد ولی عهد نظام یا همون نایب السلطنه. کسی هم از اون طرف نفهمید چجوری شد ایشون مورد غضب قرار گرفت و در عرض چند روز به هیچ و دوله کلا تبدیل شد. 17 تا روایت هم در این باره وجود داره که در اونا هر کی میگه من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. این وضعیت این قهر ایناست.
آقا رونانت چه کرد، واقعا حقشون بود، خیلی فیلم خوبی بود.
بحبه.
هر کی ندیده بره ببینه. دیکاپریو فوق‌العاده بود تو این فیلم، حقش بود، کاش یه اسکار هم بگیرن همشون.
بله از ترکش‌های گلدن گلوب که میریم سراغ کامران ببینیم که گلدن گلوب چه گلدن قاطی کردم. کامران بریم سراغ کامران درستشو میگه.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیع آتیش کن بریم. این گلد کلاب گلوب گلاب، بالاخره ما نفهمیدیم، گیر پاچ کردم.
گلدن کلاب
گلابه. به به
بستگی داره به محله، اگه بچه نظام آباد باشه یه جوری میگیم، من مثلا بچه میدن امام حسین بودم یه جور دیگه میگفتم، اینجا هم محلاش فرق میکنه با هم.
آها خیلی الان شما ولی میگین گلدن کلاب، خارجی ها شما خارجی.
گلدن کلاب
برو بریم.
عصر دیروز ساعت 5 به وقت محلی 73 دوره مراسم گلدن گلوب تو لس آنجلس برگزار شد. مجری این مراسم ریکی جرویس بود که نسبت به اجرای قبلی این مراسم بامزه تر بود. فرشی جان خیلی خوب گردون، از سریالایی که حالا جایزه گرفتن بگذاریم، تو بخش فیلمای سینمایی اینیکو موریکونه آهنگساز درجه 1 سینما برای فیلم 8 نفرت انگیز جایزه بهترین موسیقی متن گرفت. سیلوستر استالونه جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل برای فیلم کرید و کین وینسنت هم بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد برای استیو جابز. بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم درام به لئوناردو دیکاپریو همونجوری که دوستم گفت به فیلم از گور برگشته رسید. بهترین بازیگر نقش اول زن به بری لارسون برای فیلم اتاق. بهترین بازیگر نقش کمدی زن هم به جنیفر لارنس تعلق گرفت. بهترین فیلمنامه به آرون سورکین داده شد برای فیلم استیو جابز. جایزه بهترین فیلم کمدی به مریخی به کارگردان رادلی اسکات. همینطور بهترین بازیگر نقش کمدی هم به مد دیمن داده شد برای همین فیلم. بهترین کارگردانی فیلم درام همینطور بهترین فیلم سال هم برای از گور برگشته به آلخاندرو گونزالس ایناریو تعلق گرفت.
ایناریتو بعد باشه فکر کنم آلخاندرو گونزالس ایناریتو. یه تلفن دیگه هم
خود خدا میکردم جایزه نگیره، خیلی سخته.
سخت اسمش این سخت ها اصلا جایزه نگیرن بهتر، چه کاری آدم نمیگه اسمش. یه تلفن دیگه هم داشتیم، این عاشقان دیکاپریو کشتن ما رو.
یه خواهش از کامران دارم. کامران میشه بری به لیو دیکاپریو بگی ببین اگه نمیتونی اسکار امسال بگیری ما بریم شمعقایی رو فرستیم آمریکا صحبت کنه واسه خدا وکیلی دیگه ما نمیتونیم بشینی فیلم این قشنگی بازی کنی به اسکار ندن، یا حداقل اگه اسکار ندن شمعقایی میتونی یه کاری کنه که چون عکس سلفی معرفی اسکار باشی. علی هستم از ملبورن.
بله اینم دیگه باز عاشقان دیکاپریو بودن که
حالا شما هم میخندید ولی باید بگم که اگه تو اینجا هم رسیده به پشتوانه شمعقایی بود.
یعنی تا همین مرحله گلدن گلوب هم یعنی شمقدری نقش داشته
و همه جا نقش داشته.
از حاشیه های مراسم برامون بگو کامران.
چند تا اتفاق خیلی به نظرم از اتفاقای مهم حاشیه‌ای مراسم بود. اولا من نمیدونم چطور این هوای سرد تو لس آنجلس این روزا اکثر خانم ها تابستونی پوشیده بودن، من همش به عنوان یه انسان دلواپس بودم یه وقت پک و پرلیشون نچاد.
آخه
این یکی آخه. آره یکی هم این سخنرانی ردلی اسکات بود که 4 صفحه نطقشو خوند، وقتی هم که موزیکی برای اعلام اتمام صحبت شروع شد بزنن گفت شما موسیقیتون رو بزنین من تا اینو نخونم نمیرم. یکی هم دیکاپریو بود که از میکروفون دل نمیکنه، کم بوده بود از من و تو و سامی و اینا هم تشکر بکنه. مسئله بعدی که به نظرم جالب بود انتخاب فیلم مریخی به عنوان فیلم کمدی بود، چون به نظر من و خیلی اصلا فیلم کمدی نیست، داستان فضانوردی که تو مریخ جا مونده هزار تا بدبختی میکشه برای زنده مونده. فکر کنم هیئت داوران فیلم جزء مرفعین بیدرد بودن که مصیبت مردم براشون خنده داره بالا.
عجب. خب ممنونم، اینم از گلدن گلوب و حاشیه هاش. امروز متاسفانه تو خبرها اومده بود که دیوید بویی خواننده بریتانیایی در سن 69 سالگی از دنیا رفت، اونم بعد از مبارزه با بیماری سرطان. چیزی نداری به این خبر اضافه کنی کامران عزیز؟
چرا، اول اینکه جمعه پیش تازه ترین آلبوم بویی به اسم بلک استار یا ستاره سیاه منتشر شده بود، و اینکه بویی که اسطوره موسیقی دهه 70 بود سابقه بازیگری هم داشت، از جمله فیلم گرسنگی تونی اسکات رو توش بازی کرده بود و پرستیژ ساخته کریستوفر نولان.
بسیار خوب، ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خداحافظی میکنیم تا فردا. اما علاقمندان سینما خصوصا اونایی که فیلم بزرگراه گم شده یا همون لاست هایوی دیوید لینچ رو دیدن، سانترک این فیلم همکاری بود از دیوید بویی که به اتفاق بخشش رو میشنویم. Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. In the sky the man changes his plans built by the cruise me young, cruise me babe. A plan beneath the young, beyond the young, no return, no return. So cruise me baby on. And the rain sets in, it's the angel man, anti-rails. Cruise me, cruise me, cruise me baby.
با سلام، 21 دوشنبه شب را ضمن استقبال از بالاخره نزولی شدن قیمت ارز در بازار ایران با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اعلام مجهز شدن تمام جاده‌های کشور به سیستم پلاک‌خوان خودرو تا 3 سال دیگر و درخواست گروه‌های لایکش جامعه از قدرت‌های جهانی که نمیشه تحریم اینجور دم و دستگاه‌های ضد آلزن رو بر ندارین ما به زندگیمون برسیم. تشخیص 47 نفر در استان اصفهان با گروه خون نادر اوی بمبئی و سوال کارشناسان مبنی بر این که نکنه هند جای پول نفت خون بنجل هم بهمون غالب کرده شما زدین به اینا گروه خونشون اینجوری شده. و رد صلاحیت چهرهایی چون رسایی و زاکانی توسط هیئت‌های بررسی صلاحیت نامزدها و گله فعالان عرصه طنز و فکاهی که اگه اینا تو مجلس آینده نباشن ما باید بریم لبو بفروشیم جای کار اصلیمون. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، بنا به گزارش‌های دریافتی در دیدار صدر اعظم سابق آلمان با علی فهمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران، خانمی نقش مترجم را ایفا کرده که ظواهر وی اصلا با شؤونات اسلامی مطابق نبوده است. بنا به این گزارش ها این خانم در این دیدار یک شال قرمز جیگری، ای آقای میکروفون تلا، این شالش قرمز جیگری نبوده که.
قرمز چی بوده پس
بود؟ من خودم دیدم عکسشو.
چی؟
شالش قرمز لاکی بود.
نه 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 ببین دیگه اشتباه نکنی، قرمز جیگریه بلبل، نگاه کن اینا. این
ای آقای میکروفون تلا لطفا سر تفاوت رنگا دی با خانما کلکل نکنین. شما
چی میگی بابا؟ بابا من خودم همه جد و آبادم بلبل نقاش بودن، اصلا خانوادگی ما تو کار رنگیم. ما چی
ساختمون منظورتونه دیگه؟
هرچی حالا
من میدونم، ولی باور کنین این قرمز لاکیه.
ای بابا باشه بابا، حالا تو میگی لاکی ما میگیم لاکی دیگه، ولی بدون اشتباه میکنی بلبلا. برو برو از هرچی عشقته بگو دیگه.
چه عجب،
خیلی
ممنون از شما.
بگو بگو.
بله با عرض پوزش اصلاح میکنم، بنابراین گزارش ها این خانم در این دیدار یک شال قرمز لاکی بر سر انداخته بود و حجاب ملی هم نداشت. به همین دلیل پیش بینی می شود به زودی نیروهای کفن پوش در سطح خیابان ها ظاهر شده و روزنامه های کیهان و جوان و خبرگزاری های چون فارس و تسنیم از مسئولین دعوت کنند در دیدارهایشان از خانم هایی به عنوان مترجم استفاده کنند که حجاب افراد ارزشی چون خانم الهام چرخنده را الگوی خود می دانند. پایان مشروع اخبار.
بله همکنون از طریق خطوط تلفن در خدمت کارشناس مشکل گشایی برنامه و از بچه های کف وزارت برادر مشکل گشا هستیم تا مشکلات ما را گشایی کنند.
بله
برادر مشکل گشا، ما در خدمتیم، بفرمایید.
بفرمایید سوالات خودتان را بنده پاسخ گوشت.
مشکل من به تو وقت نمیدم، سلام علیک کنی شاکی میشی، وقت میدم زایع میکنی اینجوری. چیه فازه داختی من نمیگیرم.
بله بنده سلام عرض میکنم و این ایام را به هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم.
بله کلن به هیپوتالاموسش هم نمیگیره حرفای ما. مشکل ایام چی رو تبریک میگی؟ با خبری نیست که.
بله ببخشید اشتباه من بود، چون فردا روز سالگرد تشکیل شورای انقلاب از سوی حضرت امام بود. من فکردم امروز یک لحظه دیگه.
خسته نباشی، قبلا کری موزهی داشتی، الان کوری موقت هم گرفتی به سلامتی. خب بگذاریم. مشکل جان بالاخره این ماجرای حمله به سفارت چی شد؟ عاملان شناسایی شدن نشدن چی شد؟
بله بر اساس تحقیقاتی که سربازان گمنام به عمل آوردن،
خب خب،
جمعی از عوامل خود سفارت و تعدادی از منافقین و فتنگران و نفوذی ها در این عمل زشت دخالت داشتن دیگه.
یا خدا، یعنی پس اصلا کلن این بچه بسیجی ها و اینا هیچ نقشی تو این ماجرا نداشتن دیگه؟ نه هیچ.
بله ببینید بر اساس تحقیقات صورت گرفته تعداد زیادی ریش مصنوعی یک بار مصرف
جدی
در محل کشف شده و اینها در واقع میخواستن با تغییر ظاهر خودشون را شبیه نیروهای ارزشی جا بزنن که خب خوشبختانه این توطئه خونساشون دیگه.
یعنی چجوری مشکل آخه؟ یعنی فیلمایی که ازشون همه با ریش و پشم و اینا حمله کردن همش مصنوعی بوده اینا؟
بله بله متاسفانه اینها برای ضربه زدن به نظام از این شیوه واقعا کثیف استفاده کرده بودن دیگه.
خسته نباشید، پس اصلا کلن کار دشمن بوده ماجرا از نظر شما دیگه همش؟
بله دیگه، بله. دشمن همیشه در کمینه تا با این حرکات به اصلا نظام ضربه های مهلک اینچنینی وارد کنه دیگه.
مشکل یک سوال، ما قیافمون بله. شبیه خنگاست
بله.
یا شما خودتون تنهایی به این نتیجه رسیدید که ما خنگیم؟
الو،
این برام سوال شده.
صدای شما نمیاد. الو، میشه جای خودتون رو عوض کنی؟ الو،
ولکن با هیچی، نه دیگه بیخیال، فکر کنم همون فتنگرا و نفوذیا گوشیتو خراب کردن. احوالم به هم خورده. بله، با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و مشکلی دیگر. خدا نگهدار. حالم رو به هم زدین مشکل از بس که خالی بست. خجالت هم نمی کشه وای. واقعا چی فرش کرده ماری من نمی کنم.
چهار سال پیش در چنین روزی مصادف با 21 دی ماه 1360 شمسی، محمد نصرتی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس به دنیا آمد. برخی مورخین معتقدند شهرت وی از وقتی افزون شد که گل صعود تیم ملی فوتبال ایران را به جام جهانی 2006 آلمان به ثمر رساند. اما مورخین زیادی نیز شهرت اصلی او را به خاطر صحنه معروف شادی پس از گلش به همراه شیخ رضایی در بازی پرسپولیس ملوان می‌دانند. آنچه در مورد نصرتی قطعی است این است که وی علاوه بر داشتن ضربات سر بسیار دقیق، از انگشتان قوی و به درد بخوری نیز سود می‌برد.
پرسپولیس خسته هنوز از پا ننشسته، پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته. پروین پاتلایی عمر که دویده، اکنون با پای خسته به هیچ جا نرسیده. پروین راهو به دشمن تو هر میدونی بسته، تو جاده زندگی پروین پا شکسته. تو جاده زندگی پروین پا شکسته.
مردم توی میدان ها میگن با هم یک صدا، پروین ها ترانی هنوز امید مانی. پروین ها ترانی هنوز امید مانی.
دیگه دوستت ندارم باطر، چرا برام کارتون نمیذاری؟
الهی من قربونت بشم، اما چرا کارتون نمیذارم؟ کارتون میذارم. چشتو ببن امو سامی، اون کارتون پلنگ صورتی بذار. آره الان پخش میشه اینا، دیدی؟ همینجور که چشتو بستی امو جون تجسمش کن، پلنگ صورتی الان میاد. الان میاد، ببین الان پلنگ صورتی اومد، الان داره این دیواره رو رنگ صورتی میکنه. آها این آقایی کیه؟ ای داده بیداد، انگار از رنگ صورتی خوشش نیومده، رفت قلم مو آورد، الان دعواشون میشه. آخه حالا از پلنگ صورتی میریم سراغ شهر موشا. نه نه دیگه بچه های گلم، دیگه الان وقت بزرگتر هست دیگه، الان پلنگ صورتی بچه ها گذاره، الان میخوایم بریم سراغ بزرگتر. بزرگتر ها، شما یا شهر موشا رو دیدین یا ندیدین. حالا اگه شهر موشا رو ندیده باشین، ولی خب در مورد شنیدین دیگه. شهر موشای به حال یه کار عروسکیه. چند وقت پیش خانم مرضیه برومند قسمت دوم شهر موشا رو ساختن که تبدیل به پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما ایران شد. به تازگی استاد رائفی پور که ما در ایشون میبینیم که در آینده برای خودشون رحیم پور از قدی بشن، با نگاهی متفاوت به این فیلم عروسکی نگاه کردن و ثابت کردن که شهر موشا در اصل یک توطئه صهیونیستیه. گوش کنین،
موشا همشون میخوان از شر گربهه که تو عذابن برن به یه شهری به یه سرزمینی که پر از گیلاس و آلبالوه، برن به عرض موعود برسن. میرسن به یه رودخونه نیل، فرعون هم افتاده دنبالش. اینا از رودخونه رد میشن، فرعون هم تو آب چی؟ آب میبندش. هر جا میخوان وایستن شوفار میزنن. برید این شوفار مالکی هست، این بوغو که میزنن. این اتفاقیه؟ بگید اتفاقیه.
اینا واقعا اتفاقیه به نظرتون؟ موش، رودخونه، گربه، سرزمین شکوفه ها. آخه تا کی میخواین سرتون رو بکنین زیر برف؟ حالا اینا رو ولش کن، اینا اصلا میگیم اتفاقیه، ربطی هم به هیچی نداره. بقیهش رو گوش کنین.
یه گربه سفید رو میذارن توی آب، میاد سمت موش ها و موش های از آب میگیرن. این دوش ها 11 میلیارد تومان فروش داشت. گربه سفیده، فرعون گربه چیه؟ سیاه. فکر تو ایده نظر ایده از یهودیان، خود موسی هم از جنس چیه؟ اونوریاس. موشا اینو بزرگش میکنن با کمک این گربه خوبه، اینو میزنن.
دیگه اینو چی میگین؟ موشا گربه سفیده رو میرن عذاب میگیرن، بزرگش میکنن که بعد این گربه سفیده کمک میکنه که موشا گربه سیاه رو شکست بدن. داستان حضرت موسی رو خوندین دیگه؟ الان این اتفاقیه؟ آخه درست، خب هیچ ربطی نداره به داستان حضرت موسی، چون اونجا این ماجرا کاملا برعکس اتفاق میفته. فرعون در واقع گربه سیاه موسی رو عذاب میگیره، بزرگش میکنه، حال کاری نداره. ولی خب این برای ردگم کنیه. بله، پس اینم شد چی؟ شد دو تا دلیل که شهر موشهای اثر صهیونیستیه. اما بدترین قسمتش مونده هنوز. اینو گوش کن، اینو گوش کن.
یه شهر سکولار سکولار، صبح تا شب فقط میزنن و میرقصن و میخونن. اون یکی از اون طلاق گرفته، سبک زندگی کاملا آمریکایی و فلان. بعد مسئول فرهنگی ما میفهمن اینا رو یا نمیفهمن؟ اگه نمیفهمن برن استعفا بدن، اگه میفهمن بگن با چه عنوانی مجوز دادن.
ای واویلا واوه، آقای مسئول فرهنگی که به شهر موشای دو رفتی مجوز دادی، تا کی خودتو به خواب میزنی؟ این شهر موشاست یا زبونم لاس وگاسه؟ چرا باید همش موشا تو این شهر بزنن و برقصن؟ چرا نماز نمیخونه کسی اون تو؟ آقا چرا یه مسجد نداره این شهر؟ نماز جمعه کو؟ امام جمعه شون کجا؟ بعد اون وقت خانم موشه طلاق گرفته داره تنها زندگی میکنه؟ این مظاهر سکولاریسم رو چرا توی ذهن بچه های ما میکنین؟ حالا باز خوب آقای رائفی پور هست، حواسش به همه چیز هست، عین پلیس فتا میمونه لامصب، این درس های ناپیدای نفوذ دشمن رو میبینه. والا با این شهر موشاشون.
آیا از نفوذ فرهنگ غرب به ذهن و فکر کودکان و نوجوانان خود بی‌ناک هستید؟ آیا از این که صهیونیست‌ها مغز کوچک کودکان شما را شستشو بدهند هراس دارید؟ دیگر نگران نباشید. مؤسسه آنلاین نفوذ پژوهی استاد رائفی پور برگزار می‌کند جلسات نقد فیلم و کشف دریچه‌های نفوذ فرهنگی در آثار سینمایی و کارتونی و پر کردن تضمینی کلیه درس‌ها. دوره‌های فوق تخصصی نشانه‌شناسی و پیدا کردن عناصر صهیونیستی در آثار هنری و سرگرمی و کشف ارتباط بین عناصر به ظاهر نامرتبط با متد دکتر گودرز شقایقی.
من پسرم 3-4 سالشه و از وقتی کارتون نیکونیک رو نگاه کرده دائما بیقراری میکنه. ما اول علتش نمیدونستیم، ولی بعدن با صحبتهای دکتر رائفی پور فهمیدیم که 4 دست توی اون کارتون نماد شیطان پرستیه و غرب سعی داشته اینجوری به امیرتاهای ما نفوذ کنه، که خوشبختانه به موقع فهمیدیم و تونستیم مشکل رو حل کنیم. الان پسرم به جای کارتون فقط روزی 3 نوبت تباشیر گوش میده و خیلی بهتر شده.
علاقه مندان برای شرکت در این دوره ها می توانند همه روزه به مطالب ارزشمند ایشان در فضای اینترنت مراجعه نموده و حساسیت های خود را نسبت به هجمه فرهنگی دشمن افزایش دهند. مؤسسه آنلاین نفوذ پژوهی استاد رائفی پور.
فریبرز غریب سلام.
سلام سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز میدونم الان مراسم توپ طلا ظاهرا در جریان، اول میخوای یه خبر داخلی بده تا بعد بریم سراغ مراسم توپ طلا تا تهش.
گوت ایده. یه خبر بامزه داشتیم امروز از سوء استفاده یه مدیر فوتبالی از ماجرای زندانی شدن سوشا مکانی. این آقای مدیر که نامش گفته نشده بعد از بازداشت سوشا به چند تا از بازیکنهای تیم خودش گفته پای شما هم تو این ماجرا گیره و حکم بازداشت شما هم صادر شده، اما اگه میخوان آبروریزی نشه من مشکل رو حل میکنم به شرط اینکه رضایتنامه بی رضایتنامه و هر تیمی که من میگم باید بریم.
عجب، اینو فکر کنم این ماجرای سوشا مکانی تا سازمان ملل هم بکشه همجوری پیش بره، خدا به خیر کنه. فری برزی سامی ما رو کشت، اصلا حواسش به برنامه نیست، همش تو زوریخ سوئیس، چشمش مراسم توپ طلا. چه خبر از این مراسم؟
آره حق داره، همه فوتبالی‌ها الان سرگرم همین مراسمن، تا دقایق دیگه اعلام میشه. این مراسم پرزرق و برق همچنان ادامه داره، اما همون ماهی کوچولوی خودمون که تو تور هیچ دفاعی گرفتار نمیشه احتمالاً چند دقیقه دیگه نامش اعلام میشه به عنوان برنده توپ طلا، چون فیفا تو یک خبر لو داد 3-4 روز پیش این قضیه رو، به تاریخ پیوسته میشه با 5 تا توپ طلا مسی. اما اینم باید بگم که به قول بعضی از فوتبالی‌ها واقعا این مسی به یه کره دیگه تعلق داره.
حواشی مراسم چیا بوده فریبرز تا الان؟
فرشید، مهمترین حاشیه‌اش صندلی خالی سپ بلاتر رئیس فیفا بود که هر سال با کلی ناز و غمزه میومد و استیج و نام برنده رو اعلام می‌کرد و کلی زرق و برق بود. امسال به خاطر رسوایی مالی فیفا محروم بود و تو مراسم حضور نداره.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز عزیز. ما خودمون توپ طلا رو اصلا میدیم به مسی همینجوری، هنوز اعلام نشده، ولی شانس بیاریم اینا به خاطر سوتی که دادن عوض نکنن همه چی لحظه آخر. ممنونم، تا فردا فریبرز عزیز.
تا فردا،
برو به افتخار مسی.
قهر کردن باید بگم که همیشه هم بد نی، گاهی اوقات به نفع آدم تموم میشه. بعضی موقعی کسایی هستن آدم قهر میکنن که به قول معروف شغالی که از باقی قهر کنه به نفع صاحب باقه. حالا اینجور افراد که قهر میکنن با جیبوتی خودمون هم حساب نمیکنه، ولی کلا آدم عاقل که قهر نمیکنه برادر من، مخصوصا اونم با زنیش. حیف نیست قهر کنی شام نخوری شب بری تنها بگیری گوشه بخوابی یه شب بخیرم نتونی بگی آقا قهر نکنید، نکنیم، نکنند.
البته یه وقتایی هم اگه فقط دلیلمون برای قهر نکردن همین شام و شب خیر و اینا باشه احتمالا برای همسرمون میشیم همون شغاله که اما اول گفتی دیگه، بهتر باقش قهر کنه بره. ولی برای قهر نکردن با همسر آقا به نظرم هزار و یه دلیل موجه‌تر از این دوتا وجود داره ها. برای همین حالا اونو ولش کن، بخش آخر حرفاتونو هستم، قهر نکنید، نکنیم، نکنند. اما بریم یکی از جاهایی که قهر و آشتی در نظام به کرات و در برابر چشم همگان اتفاق میفته، صحنه علنی مجلسه. دعوای مجلس و البته همیشه هم خب زیاد نباید جدی گرفت، یعنی مورد داشتیم دو طرف توی مجلس بدترین حرفا رو هم به هم زدن، حتی عمل شبه یقه گیری هم انجام دادن، بعد روز بعد توی مجلس تو مایه‌های خسرو فرهاد دست انداختن گردن هم دیگه سلفی گرفتن. یه وقتایی هم هست که نماینده با رئیس مجلس درگیر میشه و قهر میکنه، اینجور مواقع خب نماینده شروع میکنه داد و بیداد کردن، بعدم رئیس مجلس خیلی ریلکس یه دکمه رو میزنه میکروفون طرفو میبنده و نماینده هم در اقدامی خیلی قهرآمیز استعفای خودش رو مینویسه و مجلس رو ترک میکنه. اینجور قهرها هم البته معمولا بین یکی دو ساعت تا یکی دو روز دوام دارن و نماینده قهر کرده معمولا خودش با پای خودش برمیگرده و آشتی میکنه. بالاخره حقوق و مزایای نمایندگی مجلس چیزی نیست که بشه اونو قربانی اینجور دعواها و قهرها و اختلاف نظرات کرد.
امشب هم تموم شدیم. زندگی معجونی از رویا و واقعیت. ما آدم ها هم در تلاشیم تا به رویاهامون برسیم و از واقعیت هامون کم نیاریم و نقطه رسیدن هم جایی بینابین این دو نقطه. این وسط مهم اینه که افق رویاها چقدر دستیافتنی و رسیدنی به نظر بیاد. رویاهای من، رویاهای تو، رویاهای ما، رویاهایی که از دست دادنشون زندگی رو با یه مشت واقعیت و تلخ و زمخت و بیرحم تنها میذاره. رویاهامونو برای هم، برای با هم بودن حفظ میکنیم. شبتون خوش.
تو رو از دور میبوسم، تو رو از دور میبینم، برای من همین خوبه بگیرم حد دنیا تو ببینم، هر کجا میرم از اونجا رد شدم با تو. همین که حال من خوش نیست، همین که قلبم آشوبه، تو خوش باشی برای من، همین بد بودنم خوبه.